ساعت 5 به رادیو فردا گوش میکنید. امیر مصدق کاتوزیان هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. معاون رئیس جمهوری عراق از آنچه دخالت‌های ایران در این کشور نامید انتقاد کرد. ارتش آمریکا می‌گوید مسئول ارشد رسانه‌ای داعش کشته شده است. و ارسال گنجینه موزه‌های هنرهای معاصر ایران به خارج منتفی شد. در آغاز خبرها. معاون رئیس جمهوری عراق ضمن انتقاد از آنچه او دخالت ایران در عراق خواند، همچنین افزود که ایران حتی در تصمیم گیری های مردم عراق هم دخالت کرده است. پایان نقل قول. به گزارش روز جمعه 26 خرداد خبرگزاری رویترز، عیاد اللهی گفت که به باور او حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه های شیعی در عراق باعث شده تا در انتخابات پارلمانی پیش رو در راه عبور از شکاف های فرقه‌ای مانع ایجاد شود. آیه علاوی در حال این سخنان را بیان کرد که برای دیدار با مقام های مصری و مذاکره بر سر مسائل مختلف از جمله نفت، بحران سوریه، یمن و اوضاع لیبی به مصر سفر کرده است. حیدر البادی و نوری المالکی، نخست وزیران فعلی و پیشین عراق، هر دو عضو حزب شیعه دعوه هستند، حزب شیعه الدعوه هستند که رابطه بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران دارد. تهران هر گونه دخالت در عراق را رد کرده و میگوید حمایت نظامی از عراق برای کمک به شکست دادن گروه خلافت اسلامی معروف به داعش است که از 3 سال پیش بخشایی از عراق را تصرف کرده است. ارتش آمریکا روز جمعه در اطلاعیه‌ای که در توییترش منتشر کرد اعلام کرد مسئول ارشد رسانه‌ای گروه حکومت اسلامی داعش طی حملات هوایی در ولایت ننگرهار افغانستان کشته شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، ژنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، طی بیانیه‌ای با اعلام این خبر افزود مرگ جواد خان میتواند مشکلاتی در فعالیت‌های مجازی گروه حکومت اسلامی ایجاد کند و همچنین از تعداد افرادی که به این گروه میپیوندند بکاهد. در بیانیه ارتش آمریکا آمده است که این حمله 3 ژوئن برابر با 13 خرداد صورت گرفته و مرکز گروه حکومت اسلامی در منطقه آچین را هدف قرار داده است. نیروهای آمریکا و ارتش افغانستان از 2 سال پیش که گروه حکومت اسلامی وارد منطقه ننگرهار شد، مبارزه با آنان را در دستور کار خود قرار دادند. نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا روز 24 فروردین برای نخستین بار بزرگترین بمب غیرهسته‌ای خود را در ولایت ننگرهار علیه گروه حکومت اسلامی استفاده کرد که در جریان آن بیش از 90 نفر از اعضای این گروه کشته شدند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران از منتفی شدن فرستادن گنجینه موزه هنرهای معاصر به ایران به خارج خبر داد. به گزارش ایسنا، رضا صالحی امیری روز شنبه 27 خرداد تاکید کرد که از ابتدای قبول مسئولیت در وزارت خارجه در وزارتخانه ارشاد بر لزوم نفرستادن این آثار به گالری های خارج از کشور تاکید داشته است. بر اساس توافق با موزه هنرهای معاصر تهران قرار بود گنجینه این موزه که شامل آثار ارزشمندی از هنرمندان شناخته شده جهانی است در برلین و سپس در روم پایتخت ایتالیا به نمایش درآید، ولی برگزاری این نمایشگاه در ایران با مخالفت های بعضی هنرمندان و نهادهای صنفی روبرو شد و رضا صالحی امیری وزیر ارشاد دستور لغو آن را داد. مخالفان این اقدام میگویند شیوه فرستادن آثار گنجینه غیر شفاف است و معلوم نیست چه آثاری و با چه کیفیتی فرستاده خواهد شد و نیز احتمال دارد آثار هنری هنگام انتقال صدمه ببینند. از گنجینه هنر مدرن موزه هنر معاصر ایران به عنوان بزرگترین مجموعه آثار هنری مدرن خارج از اروپا و آمریکا یاد می شود و شامل آثاری از هنرمندانی چون پیکاسو، اندی وارهال، جکسون پولاک و فرانسیس بیکن است. و اکنون یک گزارش. روسیه میگوید جنگ در سوریه عملاً به پایان رسیده و ادامه حضور نیروهای روسی در این کشور صرفاً با هدف مبارزه با تروریسم است. آنا رایسکایا.
سخنگوی کرملین میگوید هدف روسیه در سوریه کمک به دولت این کشور در مبارزه با تروریسم است. دمیتری پسکوف تأکید کرد نابودی حکومت اسلامی همواره اولویت اصلی روسیه در سوریه بوده. این اظهارات در پی اعلامیه وزارت دفاع روسیه بیان شد که بر پایه آن ماه گذشته در حمله جنگنده های روسی به حومه عراق احتمالاً ابوبکر البغدادی رهبر حکومت اسلامی در کنار صدها عضو دیگر این گروه کشته شدند. لیانید گولکو کارشناس مسائل خاورمیانه این خبر ناشی از تشدید رقابت های روسیه و آمریکا در سوریه تعبیر میکند.
روسیه در سوریه نه با تروریسم که برای حفظ رژیم اسد میجنگد، اما برای ربودن گوی سبقت از آمریکا که در پی آزادسازی رقه است. روسیه نیاز به اقدامی پرسر و صدا همچون قتل البغدادی دارد. بی توجه به اینکه او واقعا کشته شده یا نه، در این روزها برای مسکو بسیار مهم است که پیروزی بر داعش به عنوان دستاورد واشنگتن ثبت نشود.
جمعه سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه به شورای امنیت ملی این کشور درباره تحولات اخیر در سوریه گزارش داد و گفت کاهش چشمگیر خشونت‌ها در سوریه نشانگر آن است که جنگ عملاً به پایان رسیده و افزود مسئولیت اکثر موارد نقض آتش بس بر عهده جبهت النصره است. همان روز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه آمریکا را متهم کرد که همچنان از مبارزه با جبهه النصره سرباز می‌زند. او همچنین استقرار مشکندس‌های آمریکا در جنوب شرقی سوریه را مایه نگرانی خواند. بنا به گزارش‌ها یکی از اهداف حضور نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در تنف جلوگیری از اتصال شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه است. نشریه فارین پالیسی جمعه گزارش داد مشاوران ارشد امنیتی کاخ سفید خواهان گسترش حضور نیروهای آمریکایی در این منطقه هستند، در حالی که وزیر دفاع آمریکا مخالف این روی کرد است. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از شورشیان سوری نوشت با گسترش منطقه تحت نفوذ نیروهای آمریکایی در جنوب شرقی سوریه خطر رویارویی مستقیم بین این نیروها و شبه نظامیان مورد حمایت ایران افزایش یافته. وزیر خارجه روسیه در این رابطه گفت
اگر اینطور باشد باعث تأسف است که وظیفه تشکیل جبهه متحد برای مبارزه آشتی ناپذیر با تروریسم به تلاشی برای مانورهای ژئوپلیتیک مبتنی بر سوء استفاده از اختلافهای مذهبی و فرقه‌ای در اسلام تبدیل می شود. باید فوراً این تلاشها کنار گذاشته شود، زیرا دنیای اسلام باید در کنار سایر کشورها برای مبارزه با تهدید تروریسم متحد باشد.
در تحول دیگر، روسیه از رایزنی‌های فشرده درباره عملکرد مناطق امن در سوریه خبر داد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد روسیه، ایران و ترکیه درباره تدارکات دور بعدی مذاکرات استانه گفتگو میکنند و میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه از ادامه مذاکرات با آمریکا و اسرائیل پیرامون ایجاد مناطق امن خبر داد. از سوی دیگر ویتالی ناومکین مشاور استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه طی میزگردی در مسکو وجود مناطق امن را عامل بالقوه تجزیه سوریه دانست و گفت
اگر به سرعت توافقی سیاسی میان نیروهای درگیر و حامیان خارجیشان حاصل نشود، جداسازی این مناطق دائمی می شود که تحولی بسیار خطرناک هم برای سوریه و هم برای کل منطقه است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی مجموعه مصاحبه های با اولیور استون کارگردان به نام آمریکایی که در روزهای اخیر در آمریکا به صورت یک کتاب و یک مستند منتشر شد گفت سناریوهای مختلف مطرح است، اما روسیه همواره خواهان حفظ یکپارچگی سوریه بوده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بگوهای رهبر و رئیس جمهوری ایران به چه معناست و نشانه چیست؟
به هیچ وجه اعتقاد ندارم که اینها شکل رویارویی یا کانفرونتیشن به زبان انگلیسی تقابل داره. به نظرم میرسه که مقدار اهداف سیاسی آمیخته شده با این تحلیل سیاسی. من تقابل نمیبینم.
آقای خامنه ای از حدودی که قانون براش تعیین کرده میخواد دائما پاش رو فراتر بگذاره. فرق با گذشته اینه که در گذشته رؤسای جمهور مدارا میکردن با آقای خامنه ای، منتها آقای روحانی هم نمیخواد فضا رو تندتر بکنه، بلکه دیده اون مداراها جواب نمیده.
در برنامه دیدگاه های این هفته با من فرین آسمی همراه شدید. شنبه 7:30 شب، تکرار 12:30 شب از رادیو فردا.
ما گزارش دیگر به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با فرستادن توییتری تایید کرده است که در مورد ادعاها درباره دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا و احتمال تبانی کارزار انتخاباتیش شخصا تحت بازجویی است. بکتاش خمسه‌پور.
روشن نیست آیا دونالد ترامپ اطلاعیه رسمی دریافت داشته که تحت تحقیق است یا اینکه صرفاً به گزارش‌های رسانه‌ای واکنش نشان داده است. واشنگتن پست با اشاره به منابع ناشناس اخیراً گزارش داد که مشاور مخصوص رابرت مولر تحقیقات جاریش در خصوص اتهامات درباره دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری آمریکا را وسعت داده تا شامل این احتمال شود که ترامپ با اخراج جیمز کومی مدیر FBI اقدام به ممانعت از عدالت کرده است. تحقیقات اولیه مولر این احتمال را بررسی می کرد که افرادی به نیابت از ترامپ با روسها جهت تأثیرگذاری بر انتخابات به منظور تقویت بخت‌های ترامپ علیه رقیب دموکرات و وزیر خارجه سابق هیلاری کلینتون زد و بند کردند. جیمز کومی قبل از برکناریش به دستور ترامپ در ماه گذشته به عنوان رئیس پلیس فدرال FBI تحقیقات را هدایت می کرد. همچنین روشن نیست آیا رئیس جمهوری آمریکا مشخصاً به معاون دادستان کل راد روزنشتاین اشاره کرده است که اینک بر تحقیقات نظارت دارد، چرا که دادستان کل جف سشنز با اشاره به اینکه عضو تیم انتقالی ترامپ بوده و تماس‌هایی با مقامات روس داشته بوده است خود را خلاص کرد. روزنشتاین ماه گذشته یادداشتی را که به طور گسترده‌ای توضیح شد به رئیس جمهوری آمریکا ارائه و نگرانی‌ها بر سر عملکرد کومی را مطرح کرد که ترامپ در نامش برای برکناری کومی به آن اشاره نمود. ترامپ بعداً تأکید کرد که پیش از یادداشت روزنشتاین خودش تصمیم به اخراج کومی گرفته بود. پس از اخراج کومی، روزنشتاین مولر را برای هدایت تحقیقاتی مستقل در مورد ادعاها درباره دخالت روسیه و موضوعات مربوطه منصوب کرد. ترامپ ادعاهای مطروحه را تکذیب کرده و گزارش‌های رسانه‌ای در مورد زد و بند با روس‌ها را فریبکاری و حکایتی جعلی خوانده است. نگرانی‌ها درباره احتمال تلاش ترامپ برای ممانعت از عدالت بعضاً بر اساس گواهی کومی در 8 ژوئن در برابر یک هیئت سناست که در آن وی شهادت داد، معتقد است اخراجش اقدامی جهت اعمال نفوذ در تحقیقات بوده است. کومی همچنین گفت ترامپ از وی خواست تا تحقیقات در خصوص مناسبات میان مایکل فلین و مقامات روس را قطع کند. مایکل فلین در جریان کمپین انتخاباتی به ترامپ مشاوره می‌داد و پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری ترامپ برای مدت کوتاهی به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا خدمت کرد. دونالد ترامپ روز جمعه در توییت دیگری نوشت پس از 7 ماه تحقیقات و جلسات استماع درباره تبانیش با روس‌ها کسی نتوانسته است مدرکی نشان دهد.
که الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
ساعت نزدیک 5 و ربع. عنوان خبرها ساعت 5 و نیم.